اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز پنجشنبه ششم سپتامبر را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام، با کشته شدن یک خبرنگار و یک تاثیرگذار تلویزیون خصوصی طلوع در شام روز چهارشنبه، شمار خبرنگاران کشته شده در سال جاری خورشیدی در افغانستان به 14 تن افزایش یافت. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که این وضعیت به شدت نگران کننده است و بر عملکرد خبرنگاران تأثیر گذار است. صدیق الله توحیدی، مسئول بخش عدالت خواهی این کمیته، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حمله هدفمندانه شام دیروز به منظور ایجاد ترس و بر خبرنگاران انجام شده است. این دو حمله انتحاری یکی پای دیگر شام روز چهارشنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل انجام شد. سمیم فرامرز و رامز احمدی، خبرنگار و تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع، در حمله انتحاری دوم هین گزارشی از رویداد نخست کابل کشته شدند. مراسم تدفین این دو خبرنگار افغان امروز در کابل برگزار شد. سفیر افغانستان در چین میگوید چین عساکر افغانستان را در خاک خیش آموزش می‌دهد. چین این همکاری نظامی را مساعی برای نبرد با القاعده و تندروان دولت اسلامی از همسایه غربیش می‌خواند. جانان موسازی، سفیر افغانستان در چین، همچنان از چین خواستار هلیکوپترهای جنگی نیز گردیده است. ماه گذشته چین این گزارش را رد کرد که عساکر چینایی در افغانستان مستقر شود. این خبر بعد از آن گزارش شد که چین پذیرفت تا یک قطعه کوهی را برای افغانستان در دهلیز صعب الورود واخان کردو کشور را با هم مرتبط می سازد جابجا کند. اردوی چین قبلا وعده داده بود تا دو طیاره را برای اهداف انتقالات طبی کمک کند که عملیان همین اکنون در چین در حال آموزشند. مردم محل ادعا می کنند که نظامیان افغان در ولایت لغمان 11 غیر نظامی را کشته اند، اما مقام های محلی از این عملیات اظهار بیخبری می کنند. شماری از باشندگان ولسوالی بادپش ولایت لغمان گفتند که در عملیات قوای حکومتی افغان در این منطقه کم از کم 11 فرد ملکی به ضرب گلوله کشته شده اند. سید شریف پادشاه، ولسوال بادپش، به صدای امریکا گفت که نیمه شب گذشته قوای افغانستان توسط هلیکوپتر به این ساحه آمده، مردان را از خانهایشان کشیده و به گلوله بستند. ولسوال بادپش گفت که مردم محل همین قدر می دانند که عملیات را قوای افغانستان انجام دادند، اما در مورد شراکت قوای خارجی در آن یا حضور آنان معلومات ندارند. شما اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک فعال حقوق بشر زن در ایران میگوید که یک همکار مرد او که از ماه جولای بدین سو در زندان است، پلان دارد که به اعتصاب غذایی خیش در آینده ادامه دهد تا علیه سرکوبی فعالان حقوق بشر اعتراض کرده باشد. در یک سلسله از توییت ها که روز چهارشنبه به نشر رسیده است، جلا بنی یعقوب گزارش داده است. آنچه را او به نشر سپرده پیامی است از زندان و از طرف فرهاد میسامی، یک دکتر 48 ساله همکار او، و این نگفته است که او چگونه به این پیام دست یافته است. ایالات متحده و هند به روز پنجشنبه قدم عمده برای توسعه رابط دفاعی خیش با امضا کردن توافقنامه برداشتند که به هند اجازه می دهد سلاح‌های پیشرفته ایالات متحده به شمول تیارات بی سرنشین نظامی را به دست بیاورد. این توافق در جریان دیداری در دهلی جدید بین جیم متیس وزیر دفاع و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و وزرای دفاع و خارجه هند به امضا رسید. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ایالات متحده در آغاز امسال این تیارات محافظ بی سرنشین را به هند پیشنهاد کرد، اما فروش آن تا امضای این توافقنامه معطل قرار داده شده بود. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که توافق حاصله می تواند همکاری بین قوت‌های دو کشور را با شریک ساختن تکنولوژی پیشرفته دفاعی تقویت کرده هر دو طرف را نیرومندتر بسازد. با فروش طیاره پیشرفته نظامی آمریکایی به هند در بیرون از ناتو، این کشور نخستین کشور خواهد بود که به چنین تکنولوژی دست می‌یابد. وزیر دفاع هند گفته است که همکاری های نظامی بین دو کشور به یک سطح عالی ارتقا کرده است.
ادامه اخبار. تکانهای زلزله به مقیاس 6.7 در ژاپن حداقل 7 نفر را تلف نموده است. این زلزله در شمال ژاپن امروز به وقوع پیوسته و در نتیجه آن حداقل 140 نفر دیگر زخمی شده اند. مقامات گفتند که حداقل 40 نفر دیگر هنوز ناپدیدند. با گفته مقامات زلزله باعث لغزش زمین شده و صدها خانه را ویران کرده است. حداقل 3 میلیون منزل در نتیجه این حادثه بدون انرژی برق مانده است. رهبران دو کوریا تا 12 روز دیگر در پایتخت کوریای شمالی با یکدیگر ملاقات خواهند کرد. دفتر رئیس جمهور کوریای جنوبی اعلام کرد که مون جی این در روزهای 18 تا 20 سپتامبر برای ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی به پیونگ یانگ سفر خواهد کرد. این اطلاعیه ساعات پس از آن منتشر شد که رهبر کوریای شمالی بر تعهد خود برای غیر هستوی سازی شبه جزیره کوریا تاکید کرد. این سومین دیدار دو رهبر در سال جاری میلادی است. اسرائیل دیوار عظیمی را در امتداد سرحد شمالی اعمار می کند. اسرائیل می گوید این کار برای حفاظت ملکی ها از حملات حزب الله ضرور است. این عمل اسرائیل تنش‌های را با لبنان خلق می کند، زیرا این کشور خوف دارد که مبادا دیوار به قلمرو این کشور رخ نکند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
اسرائیل اصرار می ورزد که تمام این مانع در قلمرو اسرائیل اعمار می گردد و نیروی حافظ صلح ملل متحد در ساحل نیز با آن موافقه دارد. حزب الله هیچگاه سرحد را نپذیرفته است. یک افسر ارشد اسرائیل در حالی که بر ضرورت این دیوار اصرار می کند می گوید استخبارات اسرائیلی گروه تندرو را زیر نظر دارد، با آن هم این گروه ممکن حرکت کند که همه را متحیر سازد. نیروهای نظامی اسرائیلی این هفته در شمال اسرائیل تمرینات نظامی را اجرا کرده و منازعه ممکن آینده با حزب الله را در آن تمثیل کردند. حزب الله با اسرائیل در سال 2006 جنگید و اکنون که جنگ داخلی سوریه رو به اختتام است، حزب الله در سرکوب شورشان در چند سال گذشته نقش داشته است.
یک نطاق حکومت چین گفته است هرگاه رئیس جمهور دونالد ترامپ با ازدیاد تعرفه گمرکی بالای اموال آن کشور عمل کند، با آن هم این کشور خواهد توانست تا به رشد اقتصادی سالم خویش ادامه دهد. اداره دونالد ترامپ این هفته آمادگی می‌گیرد تا بر اجناس چینایی به ارزش 200 میلیارد دلار 25% تعرفه را افزایش بخشد و دلیل آن را نیز سرقت یا با فشار به دست آوردن تکنولوژی از کمپانی‌های آمریکایی گفته است. چین نیز به همین اندازه تعرفه را بر اجناس آمریکایی به ارزش 50 میلیارد دلار من حیث اقدام تلافی جویانه اعلام داشته است. گانفینگ نطاق وزارت تجارت چین اعلام کرد هرگاه ایالات متحده برخلاف خواستهای کمپانی های عمده این کشور به وضع تعرفه ها اقدام کند، چین نیز به اقدامات تلافی جنایی بیشتر ادامه خواهد داد. همین اکنون هر دو کشور به ارزش 50 میلیارد دلار تعرفه بر اجناس صادراتی همدیگر وضع کرده اند. و خبر اخیر، تریسا می صدر اعظم بریتانیا می گوید که بریتانیا و متحدانش برای مقابله با اداره استخبارات روسیه باید بیشتر تلاش کنند، زیرا این اداره تهدید بزرگ برای غرب است. خانم می این هشدار را روز چهارشنبه بعد از آن اعلام کرد که نتیجه تحقیق در برابر مسموم شدن یک جاسوس روسی و دخترش در شهر سالزبری بریتانیا دست داشتن دو کارمند اداره استخبارات روسیه را نشان می‌داد. تصاویر کمره‌های مدار بسته به تاریخ 2 ماه مارچ دو شهروند روسی را در میدان هوایی گتویچ لندن نشان می‌دهد. نام این دو فرد را در پاسپورت‌ها الکساندر پتروف و رسلان بوشروف نشان داده، ولی پلیس به این عقیده است که این نام ها جعلی می باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از احد عزیزاده شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. چنانه که در خبرها نیشنیدید که حملات حراس افغانان یک بار دیگر خانواده رسانه های افغانستان را سوگوار ساخت. سمیم فرامرز و رامز احمدی خبرنگار و تصویربردار طلوع نیوز در کنار 26 غیر نظامی دیگر در دو حمله پی در پی دیروز در کابل جان باختند. سفارت ایالات متحده آمریکا، سازمان خبرنگاران بدون مرز، دفتر سازمان ملل متحد در کابل در برابر این رویداد واکنش نشان داده و این رویدادها را کاندهنده عنوان کردند. در این حملات که 91 تن در آن زخمی گردیده، هیچ گروه تا کنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. خبرنگار ما جلال میرزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
هنگامی که جان باختن خبرنگاران خبرساز می‌شوند، پیکر بیجان سمیم فرامرز خبرنگار طلوع نیوز، رامز احمدی تصویربردار اونیز امروز به خاک سپرده شد. مرگ این دو برای خانواده ها و همکارانشان دردی دارد که کسانی دیگر احساس نمیتوان کرد.
دردناک و به اندازه زیاد است. اصلا نمی لازم و نمیفهم که چی بگیم، چی قسم بیان کنم. بر خودتان شاید بیشتر معلوم باشه.
فرامرز و احمدی همواره برنامه ها را با هم پوشش میدادند. دیروز هم برای پوشش حمله انتحاری بر ورزشگاه میوند در دشت برچی کابل رفته بودند، اما انفجار دومی جان خودشان را گرفت.
تنها دیروز سمیم نزدیک به 12 ساعت کار کرده. این تعهد یک جورنالیست افغان با آزادی بیان بر راه کمی ما و شما حرکت کردیم نشان میده. سمیم یک جوان بسیار مستعد در بیرون درس خوانده بود، چندین زبان می فهمید، با یک شوق بسیار خاص در 3-4 سال گذشته با ما همکار بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز آمار داده که به شمول این دو خبرنگار امسال 13 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. چگونگی امنیت خبرنگاران از سوی مسئولان رسانه ها و نهادهای امنیتی هموار پرسش برانگیز هستند.
پلیس به حد کافی کوتاهی داشته، به خاطر از اینکه با وجود حمله انتحاری ماه ثور که 9 تن از خبرنگاران به شهادت رسیدن، هیچ گونه تدابیر پیشگیرانه توسط پلیس اتخاذ نشده بود. خبرنگاران در بین مردم عام و مردم عام در نزدیک محل حادثه تجمع کرده بودند.
رئیس جمهور افغانستان در سمینار در کابل با خانواده های قربانیان این رویداد غم شریکی می کند.
من به خاطر وقوع این حادثه المناک تأثر و غمشریکی عمیق خود را به خانواده های شهدا این حادثه ابراز می دارم و به دشمنان وحدت ملی و اخوت مسلمانان نفرین می فرستم.
انسان ها می میرند، اما دستنویس ها و یادهایشان باقی می مانند. کیها خوشبخت ترند؟ کسانی که در رویدادهای حراس افغانان جان می بازند و از دنیا می روند، و یا کسانی که زنده می مانند و این ستمها را با چشمهایشان می بینند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، سخنگوی پلیس تخار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفته که نیمه شب گذشته 8 تن از سربازان پلیس محلی در یکی از ولسوالی‌های این ولایت توسط طالبان کشته شده و بعداً از اجساد این سربازا آتش زده شده توسط طالبان. خب برای جزئیات بیشتری این خبر، میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را با خود داریم. آقای بیژن سلام بر شما، لطف کنین جزئیات بیشتر در این مورد بدین.
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا.
بله.
سخنگوی پلیس ولایت تخار تاکید کرده و تایید کرده که شب گذشته طالبا بر یک روستای به نام قشلاقی قندهاری در ولسوالی خواجه ولایت تخار حمله کردند، که در این حمله نخست این پوستا را معاصره و سپس داخل پوستا شده بر اثر ارتباطی که با یکی از افراد وابسته به طالبان در داخل پوستا داشتند. شمار 8 نفر از سربازای محلی پلیس را کشتن و بعد از اینکه پلیس ها را کشتن 80 اینا را آتش زدن و همچنان یک پلیس محلی که گفته میشه شخص ارتباطی با طالبا بوده ایره با خود بردن و برخن این پوستا در منطقه است که صاحب مرزی بین افغانستان و تاجیکستان است و صاحب است که از اینجا بیشتر قاچاقبرا طالبا و تمام حراس افغان و توریست از این مسیر رفت آمد میکنه و بیشتر اینجا نیروهای مرزی درگیر با طالبا است. حتی نیروهای مرزی کشور تاجیکستان هم هفته گذشته و ماهای گذشته با توریست ها درگیر بودن. برای فعلا وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته و تا هنوز با وجودی که تو گفته میشه یک طرف طالبا تا هنوز طالبا در پیوند به این موضوع اطلاعات در اختیار رسانه قرار ندارن.
آقای بیژن، با وجودی که شما هم گفتین که درگیری ها زیادتر در مناطق رخ میده، چطور این 8 سرباز آیا برای دفاع یا در حالت دفاعی نمی باشن در این حالت ها؟
خب در صورتی که اینا شخص های ارتباطی یا افراد طالبا در بین نیروهای پلیس می باشن، اینا از با استفاده از تاریکی شب، با استفاده از جریانی که اینا در پیرم باشن یا دیگه سربازا خواب باشن، بالای پست حمله میکنن و بیشتر نه با استفاده از مواد سمی و غذای سربازا، سربازا را مشغول میسازن یا برشان اونا را مسموم میسازن که میتونن سرشان حمله بکنن. و بس دیگه ای است که تا هنوز به صورت قطعی صفوف پلیس از وجود افراد وابسته به گروه های راز افغان پاکسازی نشده و هنوز هم شورای ولایتی و فعالین مدنی نگرانی از این داره که بیشتر افراد وابسته به طالبان و سایر گروه های توریستی در بین صفحه پلیس ملی و دوی ملی و حتی در صفحه بالاترین مقام ها حضور داره و میتونه اطلاعات به یکی هم تبادله.
آقای بیژن، شما گفتین که یک فرد ارتباطی طالبان در این میان بوده، آیا هویت این شخص یا این فرد که در میان این جمع از سربازان پلیس محلی بوده شناسایی شده یا چیزی در مورد این فرد نشر شده یا گزارش شده؟
بر اساس اطلاعاتی که مقام های محلی در ولایت تخار به دست ما داده که این فرد وابسته به پلیس محلی بوده، ولی در مورد هویت عزیز بیشتر جزئیات داده نشده. و این شخصی بوده که پیش از پیش با طالبان ارتباط داشته، با افراد دیگه ارتباط داشته و به او خود تانسته که طالبان را در نیمه شب گذشته فرا بخوانه و با بالای پوست حمله بکنند.
تشکر آقای بیژن. همچنان گزارش ها از این است که کاروان صلح‌جویان هلمند وارد ولایت سمنگان شدند. واکنش های مردم در مقابل این کاروان چگونه گزارش شده آقای بیژن؟
خب پس از تقریب بودن 4 ماه کاروان صلح‌خواهای ولایت هلمند و ولایت سمنگان و شمال افغانستان رسید. امروز ما به خاطر تهیه گزارش از این کاروان با ولایت سمنگان رفته بودم. مردم با توجه به اینکه استقبال زیاد کردن از اینکه اونا با شعارهای صلح‌خواهانه و شعارهای مرگ بر جنگ آمده بودن و به داخل شهر سمنگان رفت آمد کردن، گشتن با مردم دید بازی کردن. ولی اطلاعات و جزئیات را که من از آدرس مردم سمنگان گرفتم، بیشتر مردم به دلیل از اینکه سرگرم رسانه های غربی یا رسانه های بدون از افغانستان هستن، اینا از حرکت مردم ولایت هلمند را بیخبر بودن و شمار اندکی از مردم که میفهمیدن که موضوع از چه قرار است، اونا خواستاری بودن که دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا که با افغانستان پیمان استراتژی امضا کرده حداقل برای آوردن افسال تلاش بکنه و مردم را که همروزه قربانی میتن و در خط هیزم درگیری های مسلحانه سایر کشورها هستن، از این نجات پیدا بکنن تا بتونن مردم یک فرصت برای خوشی و برای صلح داشته باشن.
آقای بیژن، سپاس از شما.
تشکر.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان بعد از سفر به ایران گفته است که تعزیرات بر ایران باعث گردیده که تعداد برگشت کنندگان افغان از ایران افزایش بیابد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان میشنوید.
آقایان فلیپو گرندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد، و مارک لاوکک، هماهنگ کننده کمک های اضطراری ملل متحد که در یک سفر رسمی دو روزه به افغانستان آمده بودند، پس از دیدار با مقامات حکومتی افغانستان، مسئولان ادارات مختلف ملل متحد و مؤسسات امدادرسانی بین المللی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که در کنار جنگ، ناامنی، فقر و میزان بلند بیکاری در افغانستان، خشکسالی آفت دیگری است که بیشترین نقاط افغانستان را متاثر کرده است و افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر به کمک و معاونت های جامعه جهانی ضرورت دارد. آقای گرندی از چالش های موجود در افغانستان صحبت نموده گفت که فقر گسترده و میزان بلند بیکاری که هنوز پابرجاست، خشکسالی مسئله حاد دیگر این کشور است.
Now one of the issues the country is facing at the moment is a very severe drought which is affecting 70.
یکی از مسائل حادی که مردم افغانستان متاثر ساخته مسئله خشکسالی است که بیشترین نقاط افغانستان است.
آقای مارک لاوکاک هماهنگ کننده کمک های اضطراری ملل متحد از افزایش جنگ و کشتارهای افراد ملکی ابراز نگرانی کرد و گفت
تلفات ملکی در امس بلندترین سطح ریکاردش هنوز باقی مانده که تا به حال ما 40,000 نفر
این مامورین ارشد سازمان ملل با توجه به مسائل و مشکلات افغانها که به دلیل جنگ، ناامنی، خشکسالی و حوادث طبیعی مجبور به ترک محلات آبایی می شوند، به کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان و ایران تقاضا کردند که به گونه اجباری افغانها را از کشورشان بیرون نکنند و برگشت و عودت افغانها باید داوطلبانه باشد. آقای گرندی کمیشنر عالی سازمان ملل در تماس با مسئله اخراج اجباری یا دیپورت افغانها از کشورهای اروپایی گفت که ما تنها مشوره داده می توانیم و مشوره ما این است.
Our advice is to consider very carefully.
علی باز تصمیم اتخاذ تصمیم مبنی بر فرستادن افراد باید بسیار دقیق قرار و بررسی محتاطانه تصمیم گرفته شود. مخصوصا با توجه به شرایط امنیتی در افغانستان دیدیم دیروز چی اتفاق افتاد، شما خودتان بیدار میدانید و در کنار مسائل امنیتی فقر گسترده، خشکسالی ها، همه اینا اردوش دست به دست هم داده که باز منجر به این میشه که چالش های بیشتر در اونجا بوده.
این مسئولان ارشد سازمان ملل که قبل از سفر به کابل از تهران نیز دیدن کرده بودند، کابل را به قصد اسلام آباد ترک کردند تا در آنجا نیز روی مسائل و مشکلات افغانهای مهاجر مقیمان کشور با مقامات آن کشور صحبت نمایند. این در حالی است که به روز چهارشنبه اوچا دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در کابل اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 208,615 تن از شهروندان افغانستان به دلیل افزایش جنگ و ناامنی و همچنین خشکسالی از محل زندگیشان بیجا شدند. به موجب این اعلامیه تنها در جنگ غزنی بیش از 30,000 باشنده این ولایت بیجا شده و ولایت همجوارشان پناه بردند که به کمک و مساعدت ها نیاز دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تلاش برای تامین ثبات در افغانستان در صدر اجندای سفر وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده به آسیا می باشد و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته قبل از سفر به هند در پاکستان نیز بر حل صلح‌آمیز مشکل افغانستان تاکید کرد. سعید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حین مواصلت به دهلی جدید از او استقبال گرم صورت گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده قبل از سفر به هند با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز در اسلام آباد دیدار داشت. دیدار میان مقامات امریکا و پاکستان در حال صورت گرفت که روابط میان هر دو کشور به دلیل ادعای واشنگتن مبنی بر حمایت پنهان پاکستان از شورشگری طالبان در افغانستان در پایین ترین سطح خود قرار دارد. از سرگیری روند صلح در افغانستان در صدر اجندای سفر وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده با پاکستان و هند قرار دارد. مایک پامپیو پس از دیدار با مقامات پاکستانی در این مورد چنین گفت:
دوری که همه می‌دانیم کاری را که باید انجام دهیم تلاش برای یافتن راه حل صلح‌آمیز معضل افغانستان است که نه تنها به سود افغانستان بلکه به سود ایالات متحده و پاکستان نیز خواهد بود.
در پاسخ به خواست ایالات متحده، حکومت پاکستان باری دیگر از ایفای نقش مثبت در مذاکرات صلح افغانستان اطمینان داد
که افغانستان می اگر
زمانی که برای من گفته شد که به خاطر پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان همکاری پاکستان شرط است، بدون شک پاکستان نقش خود را ایفا خواهد کرد و یک نقش مثبت را ایفا خواهد کرد.
وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده به خاطر ترویج صلح در منطقه از دهلی جدید نیز خواستار همکاری بیشتر اقتصادی و انکشافی برای افغانستان شد. در دیداری که امروز همزمان میان وزرای خارجه و دفاع هر دو کشور در دهلی جدید صورت گرفت، دو طرف روی تقویت روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز صحبت کردند و در خصوص تماس‌های نظامی یک توافقنامه را نیز امضا کردند.
هر دو کشور ما با ارزش‌های مشترک دموکراسی، احترام برای حقوق افراد و تعهد مشترک برای آزادی متحد می‌باشند. در کشورهای ما من حیث منابع تنوع مذهبی، فرهنگی و نژادی، ما روابط میان آمریکا و هند را به حیث یک شراکت طبیعی میان این دو دموکراسی بزرگ تلقی می‌کنیم. شراکتی که بر اساس تقارب باثبات منافع استراتژیک و احترام مشترک برای نظم مبنی بر اصول استوار می‌باشد.
دیدار همزمان وزرای خارجه و دفاع هر دو کشور بر اساس تصمیم اخیر نریندرا مودی صدر اعظم هند و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در واشنگتن اتخاذ شده بود صورت گرفت.
ملاقات امروز ما بیانگر یک لحظه مهم در روابط دو جانبه ماست. آغاز اولین ملاقات 2+2 میان وزرای هند و ایالات متحده بیانگر دیدگاه رهبران ما نریندرا مودی و رئیس جمهور ترامپ در مورد جهان می باشد و اینکه تا روابط میان هند و ایالات متحده را در یک مسیر بلندتر سوق دهند.
در طول سالهای اخیر روابط میان واشنگتن و دهلی جدید نزدیکتر شده است. دلیل این نزدیکی در کنار موضوعات مرتبط با افغانستان و پاکستان، چین نیز می باشد. هر دو طرف تلاش دارند تا راه‌های موازی با گسترش نفوذ چین در سراسر آسیا، به خصوص پاکستان، جنوب شرق آسیا و بحر هند را دریابند.
و در همین حال شنوندگان گرامی، تراس می صدر اعظم بریتانیا میگوید که بریتانیا و متحدینش برای مقابله با اداره استخبارات روسیه باید بیشتر تلاش کنند.
تصاویر کمره های مداربسته به تاریخ 2 مارچ دو شهروند روسی را در میدان هوایی گتوک لندن نشان می دهد. نام این دو فرد در پاسپورت ها الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف نشان داده می شود، ولی پلیس به این عقیده است که این نام ها جعلی می باشد. کمره های امنیتی سفر آنها را به یک هتل در شرق لندن و بعد به شهر سالزبوری ثبت کرده است که نظر به گفته پلیس این دو متهم در همین شهر سرگی اسکریپال، جاسوس سابقه روسی و دخترش یولیا را با ماده کیمیاوی نویچاک در مقابل دروازه منزلشان مسموم کرده اند. این دو متهم به روز یک شنبه 4 مارچ نزدیک به خانه سرگی و دخترش یولیا دیده شد که بعد از آن هر دو در بازار مرکز شهر در حالت نیمه بیهوشی پیدا شدند. هر دو متهم در شام همان روز از میدان هوایی هتروی بریتانیا به روسیه فرار کردند. تریسامی صدر اعظم بریتانیا روز 4 شنبه در حالی که به پارلمان معلومات میداد گفت که قوای امنیتی بریتانیا این دو فرد را شناسایی کرده و آنها کارمندان اداره استخبارات روسیه هستند.
فعالیت های اداره استخبارات روسیه تهدید برای همه متحدان و شهروندان ما است و چیزی را که بر اساس تحقیقات شهر سالزبوری آموختیم و معلومات عمومی را که درباره این اداره داریم، ما باید به طور مشخص در مقابل اداره استخبارات روسیه قدم به پیش بگذاریم و متحدانه تلاش کنیم.
اندرو فاکسال، مسئول برنامه‌های روسیه در نهاد هنری جکسون، میگوید که به نظر می‌رسد اداره استخبارات روسیه در سال 2014 در تسخیر کریمیا نقش کلیدی بازی کرد و در هک کردن ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات و در تلاش برای کودتا در مونتینگرو نیز دست داشت.
اداره استخبارات روسیه در چنین عملیات ویژه کوتاه‌مدت و خطرناک تخصص دارد.
آقای سرگی و یولیا سکریپال و همچنان پلیسی که برای نجات آنها رفته بود بعد از مسموم شدن نجات یافتند. آقای فاکسال میگوید که حکم دستگیری مظنونین در اروپا صادر شده است، اما قانون اساسی روسیه اجازه استرداد شهروند مجرم روسی را نمی‌دهد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا، برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد.